بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله چهار، در ذیل مسئله چهار، ولا یجزی ابن اللبون عن بنت المخاز اختیاراً علی الاغوا، نعم اذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء ایه ما شاء، لیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت المخاز. عرض می شود که این مسئله چهار که دیروز عنوان شد، موضوعش اونجایی بود که کسی عرض می شود که وظیفه اولیش این است که در زکات ابل بنت مخاز بده. وقت موضوع بحث ما در همین مسئله چهار این بود که کسی که لم یکن انتهو بنت المخاز، کسی که نداره، پیشش نیست بنت مخاز، حالا ببینیم که آیا اگر کسی بنت مخاز هست پیشش، لیکن به جای او فرض کنید میخواد بنت لبون بده یا ابن لبون بده، آیا اینم براش جایزه یا جایز نیست؟ این عرض میشود که میفرماید جایز نیست، برای اینکه موضوع دلیل بر انتقال به ابن لبون یا بنت لبون کسی است که لم یکن انتهو بنت المخاز، و اما اگر کسی بنت مخاز هست پیش او، دیگه حق نداره بنت لبون بده، ولو اینکه بنت لبون عرض می شود قیمتش بیشتر باشه، یا ابن لبون بده که در روایت گفتیم که در دو تا روایت بود که اگر ابن لبون داد دیگه لازم نیست چیزی هم باش دفع بکنه. پس موضوع مسئله اون کسی است که لم یکن عنده بنت المخاز، اما اگر عنده بنت المخازه این حق نداره ولو بنت لبون هم قیمتش بیشتر از او باشه، ابن لبون هم قیمتش بیشتر باشه، اونجا اختیاراً جایز نیست. از اینجا ما کشف میکنیم که با اینکه من مکررم از کردم مسائل فقهی رو عرض میشود، اونی که اصالت داره در مسائل فقهی تعبده، و الا انسان فقط با عقل خودم میگم ناقص خودش با مسائل فقهی برخورد بکنه، یه مسائل مشکلی پیش میاد. مثلا نماز چهار رکعتی رو اگر کسی پنج رکعت بخونه، مگر شما نمیگید باطله؟ در حالی که روی عقل ما حساب بکنین باید بهتر باشه، برای اینکه پنج رکعت هم سجودش بیشتره، هم رکوعش بیشتره، هم عبادیتش بیشتره. 5 رکعت کجا؟ 4 رکعت کجا؟ لذا روی عقل ناقص ما باید بگیم اگر کسی نماز 4 رکعتی رو 5 رکعت خون، این اصلا بهتر باید باشه، نه اینکه حکم بکنیم به اینکه نمازش باطله. مثل اون عرض می شود که والی کوفه بود ولید ابن مروان که شبی تا گلوی خودش عرض می شود شرب خم کرده بود، صبح که آمد مسجد نماز صبح رو به جماعت بخونه، به جای 2 رکعت 4 رکعت خوند. بعد آمدن بهش گفتن آقا نماز صبح 2 رکعته، شما چرا 4 رکعت خوندید؟ گفت اگر بیشترم بخواید بخونم، من حالم مساعده، بیشترش هم بخونم، هیچ مانعی ندارم. در مسائل فقهی این عقل ناقص بنده مخصوصا اینا دخالت نداره، اینها اصالت، میگم اصالت در مسائل فقهی با تعبدیت، نه با اعمال عقول خودمون. اعمال عقول خودمون خیلی تالی فاسد داره. باید تعبد رو به عنوان اصل فرض بکنیم و روی او معشی بکنیم. عرض می شود که اینجاست که ایشون می فرماین کسی که بنت مخاز عرض می شود داره و با اختیار می خواد به جای بنت مخاز بنت لبون بده که قیمتش بیشتر از بنت مخازه، یا ابن لبون بده که قیمتش بیشتر از بنت مخازه، می فرماین مجزی نیست. اونی که شارع فرموده در مورد کسی که بنت مخاز نداره یه تحصیل شارع قائل شده، اما در مورد کسی که بنت مخاز داره و پیشش هست، نه بنت لبون به درد میخوره نه ابن لبون به درد میخوره، ولو اینکه قیمتش هم به مراتب بیشتر باشه. بله میفرمایند که اگر نه بنت مخاز داشت نه بنت لبون داشت نه ابن لبون داشت، حالا باید یکی از اینها رو خریداری بکنه و به عنوان زکات خودش بپردازه. در درجه اول میفرمایند که عرض می شود که کأنه مخیره بین این که ابن بنت مخاز بخره که وظیفه اولیشه، یا ابن لبون و بنت لبون بخره. لکن در این حال می فرمایند لا ینبغی ترک الاحتیاط به اینکه بنت مخاز بخره، برای اینکه بنت مخاز وظیفه اولی این بوده. خب حالا که نداره، بنت لبون و ابن لبون هم نداره، بره یه بنت مخاز بخره، وظیفه اولی خودش رو در باب زکات انجام بده. این دنباله مسئله دیروز بود که مسئله 4. برای اینکه خود شارع فرمود که کسی که بنت مخاز قبلزا گفتیم در صورت که داشته باشه، در صورتی که بنت مخاز داشته باشه، با اینکه قیمتش هم کمتره حق نداره بنت لبون بده. اون در جایی میتونه بنت لبون یا ابن لبون بده که بنت مخاز که وظیفه اولی اینه در باب زکات اون پیشش نباشه. اما اگر باشه شما میفرمایید چی بده؟
در صورت هیچ کدام نداره معن. آیا خونه معنی نداره؟
خب
هیچ نداره.
هیچ نداره.
خب اول شریعت چی بود؟ هر مثالی که براش تعیین شده مثلا کی به
لزام فرمان لایم بقی ترک الاحتیار لای تأخیر از باب این که بنت لبون جای بنت مخاز رو میگیره. ابن لبون اینم چون من گفتم شما به من اشکال میکنید. عهد میشه گوش بده. مسئله پنج میفرمایند که در مسئله پنج لا یزم مال و شخصن الا غیره و ان کان مشترکن او مختلطن متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمهلب بل یعتبر فی کل واحد من هما بلوغ النصاب ولو به تلفیق الکسور ولا یفرق بین مال المالک الواحد ولو تباعد مکانهما. میفرمایند که در باب نصاب و به طور کلی مسئله وجوب زکات مال مشترک این کفایت نمی کنه. نمی دونیم زید و عمر اگر با هم شریک بودند و مجموع مال مشترکشون به حد نصاب می رسید حکم نمی دونیم بکنیم به این که زکات برش واجبه، بلکه حالا به تعبیر صاحب جواهر که حالا تعبیرشون در اینجا می‌فرمایم که این تکلیف مثل سایر تکالیف نماز و روزه و امثال زالکه، هر کسی باید وضع خودشو در نظر بگیره، حساب خودشو در نظر بگیره. اما اینکه اگر به صورت مشترک یک مالی داشتن که مجموع این مال به حد نصاب میرسید لیکن سهم هر کدام به حد نصاب نمیرسه، ولو اینکه ایشون میفرماین در تمام مراحل این مالشون هم با هم مختلط باشه، همه عرض میشود که در یک بیابان میچرن، یک جا استراحت میکنن، محل شربشون یکیه و حتی اگر ضراب فحلشون هم یکی باشه و حتی محل شربشون هم یکیه و اون دوشنده شیرشون هم مثلا یک نفره و اون آلت و دستگاهی که به وسیله او شیر دوشیده میشه همه اینا فرض کنیم یکی هست، با هم هیچ اختلافی ندارن. فقط اختلاف در اینه که اگر بخواهد به نصاب برسه مال هر کدام مستقلن به نصاب نمیرسه، مجموعش رو حساب بکنیم به نصاب میرسد. اما به تنهایی عرض میشود به نصاب نمیرسه. و در مقابل اگر کسی دارای مالهای مختلف باشه، فرض کنید یک سری شتر در قم داره، یک سری شتر در یک شهر دیگر داره، ولو اینکه این شهرها از نظر مکان هم بینشون کمال تباعد تحقق داشته باشه، ولی در اینجا همش روی هم ریخته میشه، چون مجموعه مالینش به حد نصاب میرسه و اونی که عرض میشود برای این معتبره همینه که باید وضع شخصی خودش رو ملاحظه بکنه. حالا میخواد مال در مکان واحد باشه، در مکانهای مختلف باشه، اما اگر مال مشترک بود یا مختلط بود با مال غیر، عرض کردیم در اون مراحلی که ذکر شد، لازم نیست. و شاهد این معنا یک شاهد داره و اون مسئله تقدیر نصابه. در اون مسئله اول، فرع اولش که مال مشترک باشه، خب چرا نصاب معین شده؟ اگر در مال مثلا مشترک یا مختلط لازم نبود که مجموعش رو حساب بکنیم و به حساب بیاریم، خب همیشه مجموعه مالین رو اگر ما حساب بکنیم به اندازه نصاب میرسه. کجاست که به حد نصاب نرسه؟ پس اینی که برای زید فقط مثلا نصاب معین کردن، این دلیل بر این است که اونی که در رابطه با زیده، اما اونی که امرم در او شریکه یا عرض می شود اختلاطی در کاره، این مال اینجا تقدیر نصاب چه معنایی داره؟ عرض کردم مثل نماز رو عرض می شود که حالات نماز و قصر و اتمام و امثال ذالک، هر کسی باید وضع شخص خودش رو در نظر بگیره، مخصوصا حالا در اونجایی که در بعضی از مسائل با اینکه موضوع مسئله واحده اختلاف نظر وجود داره. فرض کنید پدر مقلد کسیه که میگه در این خصوصیت نماز تمامه، پسر مقلد یک کسیست که میگه نماز شکسته است. او باید وضع خودشو ملاحظه کنه، اینم باید وضع خودشو ملاحظه بکنه. در باب نصاب هم همینطوره، هر کسی مجموع اموالش به حد نصاب میرسه، این باید عرض میشه و زکات بده، و الا مجموع و مشترک و مختلط به حد نصاب برسه، این کفایت در وجوب زکات نمی کنه و کفایت در این معنا نمی کند که اونی که باید حالا زکات بده با اونی که لازم نیست زکات بده، این دوتا یکسان باشن در مسائل. هر کسی باید وضع خودش رو ملاحظه کنه. علاوه در این مقوله بعضی از روایات هم هست که انسان بتونه اون به اون روایت تمسک بکنه. مثلا در ابواب زکات ذهب و فضه باب 5 حدیث 2، اصلا عنوان بابم اینه، باب و اشتراط بلوغ نصاب فی وجوب زکات نقدین و انه لا یزم احدهما الى الاخر نقدین ولا مال احد الشریکین الى الاخر. این طور نیست که اگر مال مشترک شد احد المالین رو بتوانیم ذمیمه مال دیگر بکنیم. اینجا در حدیث دومش این معنا هست، عرض می شود که روایتی است مال زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن، خب یه مطالبی ابتداعا می فرماید تا به اینجا می رسه که قلت له، زراره میگه من خدمت امام باقر صلوات الله علیه عرض کردم مئتی درهمن بین خمس اناسن، عرض می شود 200 درهم که نصاب زکاته، ولی این 200 درهم بین دو نفر، بین 5 نفره. مئتی درهم بین خمس اناسن او عشره، یا اینکه به شرکت بین 10 نفر این 200 درهم که اولین نصاب درهمه. از اون طرف و حال علیه الهول، هول هم که معتبر در وجوب زکات نقدینه، میگه هول هم برش گذشته، اما و حال علیه الهول و هیه اندهم ایجب علیهم زکاتها، آیا این 200 درهمی که مشترک بین 5 نفر یا 10 نفره واجب زکاتشو بدن؟ قولم برش گذشته. قال لا، فرمود نه لازم نیست بده. هیه به منزلت تلکه، و خود زراره میگه یعنی جوابه فی الحرس، در حرس نظیر همین مسئله رو ایشون جواب دادن و مرادشون اینه لیس علیهم شیئون، هیچ چیزی بر اینها لازم نیست، حتی یتم لکل انسان منهم معتادرهم، باید برای هر انسان اولین نصاب که عبارت هست 200 درهمه برای شخص خودش باشه، دیگه شرکتی تحقق نداشته باشه. قلت و کذالک فشات والابل والبقر والذهب والفضه و جمیع الانبار، و البته اونایی که در جای خودش متعلق زکاته، در همه حکم همینه، یعنی در ابل هم نباید اشتراکی در کار باشه، در شات و بقر و این هم نباید اشتراکی در کار باشه، یا نه اونجا ها مانعی نداره؟ قال نعم، امام در جواب فرمود بله، در اون هم نباید اشتراکی در کار باشه. پس ما که مثلا میگیم فی خمس من الابل شاتون، این اونجاییست که خمس من الابل مالکش یکی باشه، ولا خمس من الابل اگر بین 2 نفر یا بیش از 2 نفر مشترک باشه، به طوری که سهم هیچ کدام هم به خمس من الابل نمیرسه نمیتونیم ما این خمس من الابل رو همین چشم بسته بگیم زکات بهش تعلق میگیره، ولو اینکه مالکش بیش از یکی هست. هر کسی مستقلن باید وضع خودش رو حساب بکنه، کاری به عرض میشود دیگری نداشته باشه. عرض کردم مثل سایر واجبات، همونطوری که در سایر واجبات کل انسانن یرا حال نفسهی من حیث الوظیفه، و کاری به دیگری هم نداره ولو اینکه اون دیگری پدرش باشه. پدر ممکنه مقلده کسی باشه که نماز رو قصر میدونه، پسر مقلده کسی باشه که نماز رو تمام میدونه. این باید طبق وظیفه خودش عمل کنه، اونم باید طبق وظیفه خودش عمل کنه، و شاید ارتباطی وظیفتین یکی به دیگری نداره. عرض می شود که حالا دیگه رفتیم سر مطلب، مثل اینکه رهاش کنیم بهتره. مطلب اینه القول فی صوم، صوم با سین، که عرض می شود که جمعش صائمه میاد. القول فی صوم خود ایشون معنا می کنن ای رأی، مقصود از صوم، صوم با سین رأی و چریدنه، نه اینکه مقصود از صوم اون صوم اصطلاحی باشه. حالا این چون سر مطلبه دیگه انشاءالله فردا.